بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله الرزین. در بحثی که ما مطرح کرده بودیم در باره فرق اسلامی از لحاظ توارث، به مناسبتی ذکر فرق اسلامی به میان آمد. اونطور که ما طراحی کردیم و بیان کردیم، ظاهراً وحدت نظری بین رفقا و عزیزان وجود نداره در ادامه اون بحث و اون ترتیب. از این جهت امروز فقط تتمه اون بحث عرض میکنم تا از فردا باز همون بحث ارث ما داره. یکی از بحث‌های مهم میده که نگرانی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام از اینکه میان امت اسلامی اختلاف به وجود بیاد. خیلی سعی میشد در اینکه با هم وحدت و اتحاد داشته باشن، چون از این اختلاف دشمنان بهره برداری میکردن. عنایت فراوان به وحدت و اتحاد که در روایاتش میخونم. از همون روایات شروع کنیم. در بهار جلد 22 صفحه 474 تا 475، بهار جلد 22 صفحه 474 تا 475، بله مسند ذکر کنم، من خلاصه شو میگم. ان عبدالله ابن عباس قال ان علی ابن ابی طالب علیه السلام و عباس ابن عبد المطلب و فضل ابن عباس، این سه نفر دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله فی مرضه الذی قبض فیه و قال یا رسول الله هذه الانصار فی المسجد تبکی رجالها و نساءها علیک، فقال و ما یبکیهم، قالوا یخافون ان تموت، میترسن که تو از دنیا بری. فقال اعتونی ایدیکم، پیغمبر در حال مریض بودن، دست مرا بگیرید. فخرج فی ملحفت و اصابت، ملحفه ای که بر بدن خودش پوشیده بود، اصابت دستمالی که بر سرش بسته بود، حتی جلس علی منبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال اما بعد ایها الناس فما تنکرون من موت نبیکم، از موت پیغمبر خودتون چرا انکار، یعنی چه، چرا ناراحت میشید انکار میکنید؟ الم انا الیکم نه آین، یعنی خبر موت دادن، خبر مرگ دادن. الم انا الیکم با این نعیتو نه آین آ، من به شما خبر دادم، چون قرآنم گفت انک میتون و انهم میتون، بل لو خلد احد قبلی ثم بعث الله لخلدت فیکم، اگر پیش از من کسی مخلد مانده بود بعد از بعثت منم مخلد میماندم. الا انی لاحق بربی وقد ترکت فیکم ما این تمسکتون بهی لن تزلو، در میان شما گذاشتم چیزی که اگر به آن مربوط باشید هرگز گمران، کتاب الله تعالی تقرعون و سباهن و مسا فلا تنافسو ولا تحاسدو ولا تباغزو، با همدیگه رقابت نکنید، به هم حسد نبرید، همدیگر دشمن نداشته باشید. و کونو اخوانا کما امرکم الله، وقد خلفت بكم اترتی اهل بیتی و انا اوصیکم بهم. خب و کان آخر مجلس جلسه حتی لقی الله عز و جل، و این آخرین جلسه ای بود که پیغمبر صلوات الله علیه و آله در آن شرکت کردند. این در بهار جلد دوم صفحه 474. خب ما روایات زیادی داریم در این موضوع، حالا قضیه از روایت ها رو بخوانیم. قبل از اونها باز در صحیح، در صحیح بخاری پیغمبر صلوات الله علیه و آله روزی فرمودن اذا فتحت علیکم الروم و فارس فایقوم انتم. روزی که روم و فارس که اون روز دو قدرت مهم سلطنتی و حکومتی در سطح جهان بودن، اذا فتحت علیکم الروم و فارس فایقوم انتم، چه کار خواهید کرد؟ قالوا نعملوا بکتاب الله، گفتم به قرآن عمل میکنیم. قال الله انتون تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتباغضون ثم تتقاتلون. فرمود این چنین نیست، بعد از من اول تتنافسون. ما بین فرق اسلامی تنافس یعنی چشم هم چشمی، رقابت. انتون تتنافسون ثم تتحاسدون، برزون نسبت به هم دیگه حسد نمی‌کنید. انتون تتنافسون ثم تتحاسدون، حسد نمی‌کنید. ثم تتباغضون، بعد بغض و عداوت در میان شما وجود میاد. ثم تتقاتلون، بعد به قتال میپردازید با هم. حتی یقتل و بعضکم بعضا. خب روایاتی که نگرانی های پیغمبر صلوات الله علیه و آله از به وجود آمدن اختلاف بعد از خودش فراوان، ولی خب حالا در فرهنگ اهل بیت اختلافی که مخصوصا مورد بحث ما بود چه فرمودن؟ در وسائل روایاتی هست، توجه به این روایات تا بعد عرض کنم. در جلد پنجم وسائل بیست جلدی، بله در جلد پنج وسائل بیست جلدی صفحه 381 باب و استحباب، البته بعد از نماز جماعت نازک کرده، همون در بحث صلات جماعت، در آخر بحث صلات جماعت. جلد پنجم وسائل بیست جلدی ابواب صلات الجماعه صفحه 381 باب استحباب حضور الجماعه خلف من لا یقتدا به و القیام فی الصف الاول معه. روایات در این که با اینکه ما در نماز جماعت شرط میکنیم که بایستی امام عادل باشه و امام امامت اثناعشری باشه، این شرط میکنیم، اما در این حال یک باب دیگری را، یک راه دیگری را باز کردن که پشت سر اهل سنن نماز خواندن دارای ثواب فراوانی است. حالا اسم این را میگن تقیه مداراتی. ما چند جور تقیه داریم. یک تقیه‌ای داریم در این که اهل بیت علیهم السلام خیلی تاکید میکردن به این که سر ما را فاش نکنید، به من ازا از سرنا قد قتلنا، چون ائمه علیهم السلام در برابر دشمنان اسلام، این دشمنان اهل بیت، هیچ وقت آرام و ساکت و بی‌تفاوت نبودن. اینا یک نقشه‌ای داشتن، افرادی را تربیت میکردن که این افراد همیشه در برابر ظلم و ستم بیستن و از این جهت هیچ وقت پرچم مبارزه به زمین نیفتاد، چراغ مبارزه هیچ وقت خاموش نشد، همیشه افرادی قیام میکردن، ائمه را پشتیبانی میکردن، یک تشکیلاتی بود. اینا را می ساختن، مجهز می کردن، هم از لحاظ فکر و ایمان و فرهنگ می ساختن، هم از لحاظ تجهیزات لازم می ساختن که بالاخره این یک کاری است ائمه علیه السلام داشتن همیشه در مقابل بنی عباس و بنی امیه و قیام زید و یحیی بن زید و اینا زیادن دیگه در تاریخ، هم همینن. خب اما اینا یک چیزی بود که باید سری انجام میگیره، چون دشمن هم دارای تشکیلات اطلاعاتی فراوان بود. کسانی که اشیاء مطلع شدن خبر ندن، کسی که اسرار ما را فاش کنه، خیلی روایات تاکید میکنه، کسی که اسرار ما را، سر ما را فاش کنه، ازاعه و حمزه و زاله، کسی که اسرار ما را فاش کنه و این و ازاعه اسرار ما را فاش کنه چین و چنان. بنابراین اینجا تاکید میکردن و این که تقیه، این یک نوع تقیه بود که باید اسرار ما را حفظ کنه. نوع دوم تقیه این بود که اضطراری بود، بازتر بودن ولی کشته می شدن. انسان در یک جایی واقع بشه اگر مثل اونا وضو نگیره، مثل رو نواز نخونه، خب می کشن. مثل اون جریان علی گبل یختین که حضرت امام سید کاظم علیه السلام فرمودن به این که شما امروز 24 ساعت در همون اتاق خودتون باید باشین، برای نواز برای وضو مثل اونا وضو بگیر، مثل اونا نماز بخوان. گفت چشم. چه بود این؟ به هارون گفته شده بود که این علی ابن یختین که در دربار هارونه، این شیعه امام موسی کاظم علیه السلام. حضرت فرمودن که این طور بکن. حالا هارون هم گفت من یک پنجره از یک جایی نگاه میکنم ببینم درست میگن یا نه. خب دست درست چشم. این اینجور نبود. از این تاریخ به بعد تا من به شما خبر بدم شما این طور وضو بگیر مثل اونها، نماز بخوان مثل اونها، همش چشم عمل کرد. خب این قبیل تقیه ها تا بعد بعدن حضرت فرمودن که ندی از این لحظه بعد مرتفع شده باشه. اینم یک نوع تقیه. این تقیه از خوف جان و اینا اینو میمتونم قبول داریم من. اما یک چیز دیگه سوم داریم ما، به قول میگن تقیه مداراتی که امام رضی الله عنه در اصول خودشان به این اسم داره. حالا اسمش بخلاصه اسمش این است که ما یک تو رفتار بکنیم به این که با اونها رفتارمان، اخلاقمان، معاشرتمان برقرار باشه، فاصله نگیریم، دشمنی رو اضافه نکنیم، بلکه سعی کنیم که با هم دیگه وحدت اتحاد. این وحدت این نیست که سنی شیعه بشه یا شیعه سنی بشه، نه، اون اصولی که هست محفوظه، اما مشترکات فراوانی هم داریم. این مشترکات با تکیه با اون مشترکات با اونا وحدت و اتحاد. خب علمای ما همینطور بودن، علمای بزرگ ما در یک مدرسه با اونا درس بخوندن، در درس اونا شرکت میکردن، اونا هم در درس اونا شرکت میکردن. شما حالات شیخ طوسی، شیخ منار ببینید، اساتیدی داره از سنی ها، شاگردی هم داره از سنی ها، اونا به درس اینا به درس اینا، در یک محیطی که اون محیط محیطی بود که حسن معاشرت بود، اینا بود، اینجور زندگی میکردن. زیرا اگر اون اختلاف اونا میگن ما داشته باشیم، دشمن سوء استفاده میکنه. این است که علمای ما به این ترتیب بودن. هیچ وقتی از طرف علمای ما به کشتن یک عالم سنی فتوا داده نشده، اما اونا شهید اول شهید سنی زیاد از علمای ما را فتوا دادن، از علماشون به کشتن. در کتاب شهداء الفضیله علمای فراوانی است که علمای سنی فتوا دادن به این جهت هم کشته شدن که برای نمونه همون شهید اول و شهید سنی. ولی ما هیچ وقت فتوا ندادیم به کشتن علماء اهل سنت، چون اهل بیت ما فرمودن که شما طوری رفتار کنید به این که اون وحدت باشه تا حدی، چون دشمن از این اختلاف شما سوء استفاده میکنه. حالا این روایت ها چند تاشو میخونم. عرض کنم که این در جلد پنج وسائل بود که عرض کردم. باب پنجم، محمد ابن علی ابن الحسین به استاده عن حماد ابن عثمان یعنی شیخ صدوق خبر را از من لایحضر نقل کنه. محمد ابن علی ابن حسین شیخ صدوق به اسناد خودش از حماد ابن عثمان، به اسناد شیخ صدوق به حماد ابن عثمان صحیحه. خود حماد هم از طبقه پنجم بسیار جلیل القدره. ان ابی عبد الله علیه السلام انه قال من صلى معهم في الصف الاول كمن صلى خلف رسول الله. کسی که با اونها نماز بخونه در صف اول مثل کسی صلى خلف رسول الله في الصف الاول، مثل کسی که پشت پیغمبر، پشت سر پیغمبر در صف اول نماز خوانده باشه. وقتی میگه رواه فی المجالس خلق اینطوری است، این صدوقه. باز قال صادق علیه السلام همان صدوقه، اذا صلیت معهم غفر لک به عدد من خالفک، به عدد کسانی که در اون جلسه هستن در اون مجمع و با تو مخالفن در عقیده، و به تعداد اونا خداوند به تو ثواب و حسن میده. خب اینجا چند تا رو باید ثبت کرده که من ها همش عرض نکردم، بعضیش عرض کنید چون وقت خواندن. در این باب پنجم خبر اول و دوم ما خواندیم، باز خبر چهارم اینه. اون خبر اول و دوم از شیخ صدوق بود، اما این محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، این سندم صحیح. عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صلى معهم في الصف الاول قال که من صلى خلف رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم. خب اول از صدوق را کرد، بعد از کلینی، بعد از خبر ششم شروع میشه به نقل از شیخ طوسی از تهذیب. محمد ابن الحسن گفت هر کی مبتدا باشه عوض میشه اون مرویان. خب محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناد ان محمد ابن یعقوب. خب حالا قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لنا اماما مخالفا، به بعضی سکونت داشتن در یه نقطه ای که میان مردمی بودن که اونا اهل تسنن بودن. و هوا یبغض اصحابنا کلهم، اونا دشمن می دارن ما رو. و قال ما علیه که من قول والله لئن کنت صادقا لانت احق بالمسجد من فکن اول داخل و آخر خارج و احسن خلق کم الناس. در این حال کناره گیری نکن، اول کسی که داخل مسجد باشه تو باشی، آخر کسی که شما باشید و با اخلاق خوب با اونا برخورد بکنید. و خلاصه در اینجا روایات زیادی در این باب نقل میکنه که علایان دلالت دارن از اهل بیت علیهم السلام فرهنگشان این بوده که شما در مساجد اونها شرکت کنید، پشت سرشان نماز بخونید، با حسن اخلاق و اونها معاشرت بکنید، اینطوری بوده. بله بالاخره این فرهنگ اهل بیت. مطلب دیگه این است که مطلبی که خواستم عرض کنم در این مورد مفصل دار و تقریب بود. در زمان آیت الله از آقای بروجردی، چون آقای بروجردی خیلی در سطح بالا بود از لحاظ علم و فقاهت و تتبع و اینا، به طوری که علمای سنی می آمدن پیش ایشان، اون موقع ارتباط اینجور نبود، در برابر اطلاعات ایشان از فقه اونها اونا تعجب می کردن. ای وقت بله چند تا از علمای اون آمدن خدمت های بروجردی، خب یه هدایا هم آورده بودن، عباب و عمامه و قباب و اینطور چیزا و یه قرآن. آقا فقط اون قرآن رو قبول کردن، بقیه رو قبول نکردن. بعد حالا گفتن که اون وقتا ارتباط مثل حالا نبود، گفتن اونجا اون سلطان عربستان سلام رساندن، گفتن بین که حالا میشه که همه من با هم ایام حج که با هم دیگه مربوط میشیم یک جور اعمال حج انجام بدیم، چرا این اختلاف هست، میشه اینو برطرف کرد یا نه؟ آقا به ایشان فرمودن که این اختلاف شما ایجاد کردید، و برو جلدی. برای اینکه در سنن ابی داوود، حالا الان بابش یادم نیست، یادداشت کردم، در سنن ابی داوود جلد چهارم، جابر ابن عبدالله انصاری از حضرت باقر علیه السلام روایت نقل کرده. نگاه کنید تمامش همون است که ما انجام میدیم. خب شما در کتاب خودتان جابر بن عبدالله انصاری که میشناسید، از حضرت باقر امام ماست، طوری اعمال حج از آن احرام تا آخر ذکر کرده همونطور که ما انجام میدیم. این شما اطراف شماست اختلاف. اون علمای سنی مبهوت باندن از این حضور ذهن آقا، تتبع آقا در باره فقه اونا. بالاخره این آقای بود. بعد کم کم این رفتن تعریف کردن. شیخ محمود شلتوت بود در جامع ازهر مصر که اونجا حوزه بسیار بزرگی است. اون نامه نوشت برای آقا که از کتابهای خودتان برای ما بفرستید، شما یک فکر وسیع تری دارید. آقای برجادی یک دوره مبسوط شیخ طوسی فرستادن برای شیخ محمود شلتوت. اونم وقتی درس میگفت برد و فتاوای ما را، فتاوای شیعه را نقل میکرد. این کم کم این ارتباط و مکاتبات به جایی رسید که او گفت این که من در حوزه خودمان، در جامع ازهر، من در حوزه خودمان رسمیت بدم که شیعه ها این هم رسید. کسانی که مشتغل به علم هستند، به علم فقه، مختصر محقق جزء درس باشه در امتحانات اینا. چون محقق سه تا کتاب داره، محقق شرایع مال محقق، معتبر مال محقق، فقه مقارن معتبر، یکی مختصر که ریاض همون شرح مختصره. خلاصه کار به اینجا رسید. بعد کم کم این باعث شد به این که یک نفر، من خلاصه شو دارم بگم، یک نفر به نام شیخ محمد تقی قومی، کتابی است اون دار و تقریب، اینو مطالعه کن. محمد شیخ محمد تقی قومی قوم آمد، چون یک عالم بود ولی خیلی ورزیده بود، مدتی در نجف درس خوانده بود، یک فقیه بود اما خیلی خوش فکر و خوش بیان و اینا بود. این بود که ایشان گفتن که ما میخوام برم در اونجا جامع ازهر، یک مرکز درست که میرونه دار و تقریب، سعی کنیم به این که اون مشترکاتی که بین شیعه و سنی بس اونا مطرح باشه، با همدیگه اتحاد و وحدت داشته باشیم. به این معنا هیچ وقت ما نمیگیم بی که سنی ها به شیعه بشین و شیعه ها بیان سنی بشن، ولی اون مشترکات عاقبت خیلی خوب. این رفت در اونجا در دار و تقریب کار میکرد. بعد اون ماند وقتی انقلاب پیروز شد، اون آمد قم به خدمت امامم رسید. امامم گفتن شکار نداره، نامه‌ای به امامو نوشته در امان دار و تقریب، نامه خیلی نامه جاندار و خیلی زیاد طالبی. بالاخره اونجا هم چیزی. بعد هم همان آیت الله خامنه‌ای دامت برکاته هم خدمت ایشان رسید سهل داشتن. خلاصه یک هم چیزی اینه که این هم وجود داره، برای که ما هرچی با هم دیگه اختلاف همان بیشتر باشه، دشمن سو استفاده میکنه. هرچند اونها الان به غرب و به اروپا و امریکانا، ولی ما اینطور نیستیم. این فرهنگ ما، این فرهنگ اهل بیت ما این چنینه. ولی اون عقایدی که داریم سر جاش محفوظه، همه اشاره میدونیم، تاریخ ما معلوم، تاریخ اونها معلومه، اما در این حال این روایات ما اینطور اقتضا میکنه، مشی علمای بزرگان اینطور بوده. ما میخواستیم که اون بحثی که شروع کرده بودیم تکمیل کنیم، اما دیگه حالا از فرد همان بحث ارث انشاءالله میخوانیم.